باید ارز از کشور خارج کنی، وقتی واردات میکنی اشتغالت خارج میشه. اینا همه خدمت شما مواردی هست که و مردم هم متضرر میشن دیگه. شما وقتی بخوای ارز از کشور خارج بکنی مردم دارن متضرر میشن.
بله.
و درآمدهای
بسیار خوب. بسیار خوب، امیدوارم که اتفاقات خوبی بیفته. همین که شما فرمودید که باید همه دست به دست هم بدن و پای کار بیان، امیدوارم اتفاقات خوبی در این مسیر بیفته.
انشالله امید خدا. انشالله.
خیلی لطف کردید جناب
آقای دکتر. قربان آقای متی عزیز.
سلامت باشید. براتون آرزوی موفقیت دارم.
خواهش می‌کنم. خوش
خدا نگهدارتون. دکتر رمضان علی سنگ دوینی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی اینجا در رادیو گفتگو همراه ما بود.
گرد گل میگشتی نقش خیال یار من، گفتم در آب پرنور کن از شمع و خسرار من. ای از بهار روی تو سرسبز گشت عمر من، جان من و جان همه حیران شده در کار من، حیران شده در کار من. ای خسرو و سلطان من، سلطان سلطانان من، ای آتشی افروخته در جان زیرک سار من، در جان زیرک سار من. سر دفتر هر سروری، برهان هر پیغمبری، هم حاکمی هم داوری، هم چاره ناچار من، هم چاره ناچار من، هم چاره ناچار من.
گرد گل میگشتی نقش خیال یار من، گفتم در آب و نور کن از شمع رخ اسرار
با رادیو اربعین در جریان تازه ترین اخبار، اطلاعیه ها، وضعیت مسیرها، برنامه های فرهنگی و حال و هوای پیاده روی بزرگ اربعین حسینی علیه السلام قرار بگیرید. شنونده رادیو اربعین باشید روی موج اف ام ردیف 101.5 مگاهرتز. اما همینک ازتون دعوت میکنم شنونده تراز باشید از رادیو گفتگو.
اشاره بسیار زیادی تو اقشار مختلف مردم قرار گرفته.
وضعیت اقتصادی
روزنه‌های امیدی برای مملکتمون باز شه، ولی کم باز میگم اینا همه به خیلی از فاکتورها بستگی داره.
تراز.
الهی با امید تو. به نام خدا و سلام بر شما هموطنان عزیز و ارجمند، خوش اومدید به تراز از رادیو گفتگو. سیگنال های رشد قیمت مسکن، بخریم یا نخریم؟ سوال اصل اینه. شاید سوال اصلی این باشه که اصلا میتونیم بخریم یا نمیتونیم بخریم. بازار مسکن داره سیگنال رشد قیمت میده و نمیدونیم این سیگنال ها واقعی‌ان یا هیجانی‌ان. شاید الان که مسکن تو رکوده این سوال برای شما ایجاد بشه که کدوم سیگنال، کدوم رشد قیمت از بهمن و اسفند تا فروردین و اردیبهشت رشد قیمت حدود 100% اتفاق افتاد و الان دیگه با این رشد 100% دیگه کسی نمیتونه خونه بخره که میگی بخریم یا نخریم یا میتونیم بخریم یا نه. آقای سعید لطفی نایب رئیس محترم اتحادیه مشاورین املاک کشور و آقای هوشنگ فروغمند عربی کارشناس محترم حوزه اقتصاد مسکن دو مهمان این برنامه هستن که آقای لطفی مهمان حضوری ما هستن. آقای لطفی خیلی خوش اومدید.
عرض ادب و احترام دارم خدمت شما، امیدوارم که ایام به کامتون باشه. سلام هم دارم به خدمت شنوندگان محترم. انشالله که اوضاع پولی مالیشون هم خوب باشه که بتونن انشالله خونه رو بخرن.
انشالله که با ایشالله ماشالله درست بشه این زدگی شما میگی. آقای لطفی، سیگنال رشد دوباره به مسکن برگشته یا نه؟ هیجانیه اگر اتفاق اینجوری افتاده.
نه ببین، با یه المان نمیشه دیگه، اینا خیلی شرطه خیلی متفاوتی داره، از جمله اینی که خب قضیه عرض و تقاضا بود، بازارهای موازی بود، طلا هست، خودرو هست، دلار هست، همه اینا هست. اینا هم این هم یک بازاریه، بازار خیلی مهمی هم هست، ولی متاسفانه بازار یعنی حوزه مسکن حوزه ترسویه، یعنی باید همه چی متعادل بشه تا بخواد حرکتش انجام بده. نگاه میکنه به بازار موازی، وقتی که بازار به سمت مثلا سکون باشه حرکتش رو شروع میکنه. حالا اگر تو این حرکت بازارهای موازی حرکت کرده باشه، اینم به خودش سرعت میده.
خب
ولی اگر
با فاصله دیگه،
با فاصله معمولا با فاصله حرکت میکنه، ایستش هم با زمان بیشتری طول میکشه.
لطفی میگم تو شرایط جنگی چون احتمال تخریب وجود داره، سرمایه های ساکن قیمتشون نازل میشه مثل مسکن.
بله.
ولی سرمایه هایی که قابلیت انتقال داره مثل طلا مثلا افزایش پیدا میکنه. ما تو جنگ شاید این قضیه نبودیم.
نه نه، توی جنگ ما افزایش قیمت توی زمان نداشتیم. توی زمان جنگ چه 12 روز چه 30 روز، ما توی این زمان ما
افزایش قیمت
ما نداشتیم.
ما افزایش قیمت دلار هم نداشتیم، تو اصلا تجارتی وجود نداشت که بخواد دلار نرخش تغییر،
چون بازارها بسته بود.
بسته بود بازارها.
آره عملا ما،
ولی مسکن رشد کرد 100% هم رشد کرد.
آخه ما میدونید یه کارهای جانبیش از جمله، خب همه میدونستن اگر این قیمت دلار بالا نرفته به خاطر این بود که بازاری مشخص خوب نبود، ولی بالا رفته بود.
درسته.
ما الان درست ساعت اگه
یعنی بالا بود ولی نشون نمیداد.
نشون نمیداد. ما اگه ساعت دستمون نباشه ما نمیتونیم بگیم زمان وایساده.
آره،
زمان داره کار خودش میتونه، ولی ما ساعته رو نداریم.
درسته.
این ما همه میدونستن که آقا افزایش قیمت دلار رو ما شاهد هستیم، ولی بازاری الان نداره.
خودش نشون نداره.
نشون نمیده.
درسته.
تورم اومده بود ولی اعلام نشد.
درسته.
همه اینو دست به دست هم میداد. خوردیم به عید، بالاخره ما تورمی که خود دولت اضافه میکنه، خود هیجانات بازار هست، فشارهای جنگ هست،
مسکن بالا برد.
بعد همه 60% گفتن که
رکوده. آیه لطفی
جان
الان خرید و فروش تو رکوده،
خرید و فروش بعد تو رکوده. خیلی
وقت با قاعدتا ما شاید افزایش قیمت هم نیستیم دیگه.
نه ببین، چون ما الان آماری اعلام نمیشه و سطح دسترسی آمارها رو از ما گرفتن،
از شما یعنی
از اتحادیه گرفتن، بعدن ما دسترسی نداریم به تعداد معاملات. ولی خب تو میدانی از
دسترسی نداری؟
نه خیر، ما الان از تو دوستان که میپرسیم در مثلا میدانی از مناطق مختلف که آمار میگیریم، خب خیلی شرایط خرید و فروش خوب نیست اصلا.
خرید تو رکود دیگه،
رکود کامله. بله.
خب پس قاعدتا وقتی تو رکود افزایش قیمت هم نداریم.
افزایش قیمت داریم.
نه افزایش قیمت اتفاق افتاده که رکود شده دیگه.
نه ببینین، الان من به شخصه میام مسکن تو اولویت اولم قرار نمیدم.
آها.
میرم سراغ مایحتاج زندگیم، اونی که خیلی واجبه بتونم زندگیمو بچرخونم. حالا اگر جام تنگه میگم حالا بذار شرایط ببینم چی میشه. خیلی ها این فکر رو میکنن. الان کسی نمیاد بیاد پولشو بذاره کنار، حالا نگهداری بکنه بعد بره یه خونه بخره. این رو ما نمیدونیم. مثلا اتفاق میفته یه خونه 80 متری داره با یه مقداری پسنداز، شاید بره بکنه 90 متری 100 متری. اینجوری ما داریم. اینی که بخواد به یه بسم الله اون خونه اولی یا بیان مثلا یه عروس دوماد بخوام بیان خونه بخرن، نه خیلی همچین اتفاقی قطعا صورت نمیگیره.
درسته. حالا آقای لطفی نکته همینه، نکته اینجاست که بازار الان با معاملات، رکود معاملات مواجهه.
بله.
گرچه شما دسترسی ندارید که مثلا
مشخصه دیگه.
نه، مایه شگفتیه که مثلا کسی که اصلا متولی این حوزه است، اتحادیه،
بله،
ندونه چقدر معامله داره میشه.
ما سالها پیش که یعنی ما داشتیم موقعی که خود رهگیری میگرفتیم تمام آمار و اطلاعات و
دستتون بود.
همه چی دست ما بود. بعد وزارت محترم راه اومدن یه ابتکاری به خرج دادن، این سامانه رو ما گرفتن، سامانه دیگه جایگزین کردن، این همه دیتا و اطلاعاتی که تو اینجا بود همش بایکوت موند. یه سامانه رو ابتدا بسته که من اعتقادم این چرخ داشتیم، یه چرخ جدید رو جدید اختراع کردن و این کار رو خراب کرد.
درست. حالا آیه لطفی، من سوالم اینجور دیگه بپرسم. خرید مسکن الان یه تصمیم سرمایه گذاریه؟ چون مسکن سالهاست که کالای مصرفی نیست. سالهاست.
بله.
حتی بخوام بگم خودرو هم الان مدت هاست که شده یه کالای سرمایه گذاری. ایزن میخوام بگم حتی تو یه یخچال هم بخری انگار داری سرمایه گذاری میکنی، مصرفی نیست. میدونید این خیلی بده.
بله متاسفانه.
شما مصرفی ترین کالاها که به چشم نمیاد، حتی اصلا کسی فکر نمیکنه به این که مثلا برای یخچالش عوض کنه. حالا هست کار میکنه دیگه، یعنی هر وقت بخوام اینم عوض میکنم، ولی الان تو یخچال میخوای بخری، میگه اگه نخری فردا نمیتونی بخری.
متاسفانه
خیلی از کالا اینجوری. الان مسکن که حتما شده یه کالای سرمایه. آیا این نگاه تشدید خواهد شد در آینده؟
ببین این در قالب شعار خیلی دوستان قبلی، حالا من اصلا کاری به مقامشون ندارم، خیلی اومدن گفتن که بعد بیاد بشه سرمایه نباد بشه، مصرفی باید بشه، هی شعارهای خوبی میدادن،
درسته،
ولی متاسفانه هیچ کدوم عملی نشد. به خاطر اینکه ما تو دولت‌های قبلی هم ما شاهد این بودیم که خب وزیر محترم وقت افتخار میکرد که 8 سال تو وزارت بنده، ما آجر رو آجر نذاشتیم، تولید نکردیم.
خب کار دولت نکن. نیست واقعا.
خب اصلا خب کار دولت نیست، بخش خصوصی کجای کار بوده؟ کجا ما همین الانش هم که هست یک نفر که بخواد به عنوان تولید کننده مسکن، حالا در سطح انبوه یا در سطح خیلی کوچیک بخواد بیاد ورود پیدا کنه، ما کجا به ایشون آفر دادیم؟ کجا بهشون اومدیم امتیاز دادیم؟ کجا اومدیم دستشو دیدیم بگیریم کمکش بکنیم؟ اگه مشکلی داره بخوایم رفع کنیم. آی دکتر شما خودتون میدونید وقتی که مسکن چرخش بخواد راه بیفته، نزدیک به 200 تا شغل مستقیم و غیر مستقیم وابسته به حوزه مسکن، صنعت مسکن یه بخش عظیمی از اقتصاد کلان مملکت رو به دوش داره میکشه. ما وقتی که بخوایم بیایم ترمز این حوزه رو بکشیم، اقتصاد رو عملا ما داریم فلج میکنیم. اینا هیچ وقت ما، فقط تنها موردی که ما دیدیم این کارو بکنیم ما اینجوری باید برخورد میکنیم، فقط تا اونجایی که تونستن تمام مشکلات
سیاست‌های سلبی
سلبی رو گذاشتن روی حوزه مسکن.
بسیار خوب، متشکرم. آقای هوشنگ فروغمند عرابی از کارشناسان محترم حوزه اقتصاد مسکن هم دقایقی سوی خط ارتباطی مون هستن. آقای فروغمند خدمتتون سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما آقای راستخ و همچنین آقای لطفی مهمان برنامه و همچنین شنوندگان این برنامه.
خیلی ممنونم آقای فروغمند. ببینید ترمز تولید مسکن کشیده شده، عملا مسکن تولید نمیشه. قوانین موجود حتی اگر قوانین خوبی هم باشن الان اعمال نمیشن، برای اینکه مثلا ما بتونیم زمینهای بیشتری رو برای پایین آوردن هزینه تولید در اختیار تولید کننده قرار بدیم تا مسکن با هزینه کمتری تولید بشه. مسکن ملی با یه همچین سیاستی شروع شد، مسکن ملی، نهضت ملی مسکن، تماما هدفشون این بود که هزینه زمین رو از قیمت مسکن پایین بیارن که تولید ارزان تمام شه. ولی الان هزینه تولید متری مثلا 15 میلیون تومنه دی ماه سال گذشته برای تولید مسکن، الان رسیده به بالای 40 تومن 45 تومن، یعنی متری 40 تا 45 میلیون تومن تولید مسکن. سوال اینجا سایه فرومند، نه قوانین قابلیت اعمال و پیاده شدن دارن، نه قدرت پول ملی ما حفظ میشه که روز به روز داره کاهش پیدا میکنه، نه تولید کننده رغبت به سرمایه گذاری داره. تو یه همچین شرایطی وضعیت مسکن، ببین الان میگیم آقا مثلا رکود معاملات، رکود خرید و فروش نمیشه، میگیم خب خدا رو شکر. اما این خدا رو شکر یعنی که یه سونامی پشت این رکوده که وقتی را بیفته و اتفاق بیفته، حتی اگر تو حوزه مسکن آرزومند صاحب مسکن شدنی رو اگه به آرزو نرسونه، تو حوزه اجاره یک انفجار عظیم به وجود خواهد آورد. تو این شرایط بعد چیکار کرد آقای ورقبند؟
بسیار سوال جامعه میفرمایید. در رابطه با این موضوع که فرمودید، خب ما اول ببینیم که آیا واقعا بازار مسکن ما چقدر شکل گرفته. یکی از نشانه های بازار این هست که شوک های مختلف رو به خودش میگیره، اما بازار مسکن حتی ما در شرایط جنگی هم نزول قیمت ها رو ندیدیم. خب به خاطر شرایط خاص به این بازار هست، اگر اینو به عنوان بازار بدانیم و اگر ندانیم اون رو به بازار، یعنی در واقع بیشتر ارکان دولتی که تعیین کننده قیمت و تعیین کننده تولید هستن رو ما بهشون ارزش دادیم، یعنی ما دوگانه دولتی خصوصی در حوزه مسکن داریم که هنوز ما نمیدونیم چه میزانش رو باید دولتی در واقع تولید بکنیم یا اعمال حاکمیتی بکنیم و چه میزان رو به بازار و به دست بازار در واقع به خصوص در حوزه قیمت رها بکنیم و اینکه بذاریم بازار تعیین کننده باشه. ترمز تولید خب لزوماً به خاطر بخش خصوصی نیست، یعنی نمیتونه این که بخش خصوصی تمایلی نداشته از این جهت که باید کاری براش انجام میشده، به خاطر در واقع قیمت‌های افزایش یافته‌ای که حدود 96% ما از سال 1404 به آمار رسمی نهادهای ساختمانی مسکونی افزایش پیدا کرده و به صورت سالانه هم 61% ما تورم سالانه تو نهادهای مسکن داشتیم. این باعث میشه که فشاری برای سازنده‌ها به صورت سازنده‌ای که موجود هستن در واقع، حالا ممکنه سازنده‌ای باشن که انبوه‌سازی میکنن با دولت کار میکنن یا سازنده‌ای باشن که با بخش خصوصی خودشون مالک زمین هستن، این باعث میشه قیمت تمام شده مسکن افزایش پیدا بکنه و دیگه تمایلی برای این نباشه که ریسک و اون در واقع حاشیه سود مد نظرشون اتفاق بیفته. یکی از کارهایی که میشه کرد این هست که ما مدل بخش خصوصی رو هم تا حدودی تغییر بدیم، یعنی به سمت بخش خصوصی های بزرگ مقیاس بریم، کاری که بعضی از دولت ها به خصوص دولت چین تو حوزه مسکن انجام داد، ما این رو نداریم در حال حاضر. یعنی مثلا کل کشور چین شاید چند شاید 4-5 شرکت بزرگ مقیاس هستن که کار تولید مسکن رو به کمک دولت انجام میدن و خب مقیاس کار فرق میکنه، وقتی مقیاس پذیر بشه کار، هزینه ها کاهش پیدا میکنه، صنعتی سازی مسکن به صورت واقعی نه به صورت شعاری که صرفا به سازه و در واقع روش های ساخت تغییر پیدا میکنه، اون اتفاق میفته. بحث تأمین مالیش در بزرگ مقیاس متفاوت هست و اینها با دست به دست همدیگه میدن که بتونن شرایط رو تغییر بدن.
آقای فرومند، این که بحث صنعتی سازی رو بکنیم، نمیخوام میگم تعارفه ها، یعنی ما الان بالای 20 ساله که این صحبت رو داریم میکنیم، شرایط
درسته.
من الان شرایط الان رو دارم میگم. ببین مثلا شما گفتید نهاده های تولید 96 نزدیک 100% افزایش پیدا کرده،
درست.
خب مگه قبل از جنگ تورم چقدر بود که اینا 96% افزایش پیدا کرد؟ آیا مثلا به خاطر کمبود انرژی، کاهش تولید سیمان یا سایر مسائل ساختمانی اینقدر افزایش پیدا کرد تو تابستون سال گذشته که اینقدر باید با افزایش قیمت مواجه بشه؟ میدونید
درست میفهمید، من عرض بنده این نبود که ما از اول بیایم صنعتی سازی راه بندازیم.
من متوجهم،
یک نهادی باید باشه که نیست در کشور، کم رنگ شده، اون هم شرکت های بسیار بزرگ مقیاس که خودشون مالک هلدینگ هایی هستن که اون هلدینگ ها مالک سیمان هستن، مالک شرکت ها چند ده شرکت سیمانی دارن، در این مقیاس در ایران نداریم.
بله.
یا اینکه مثلا خودش فعالیت نمیکنه. این میتونه یک پیشنهادی باشه که یکی از اتفاقی که میفته، چون شرکت های بزرگ مقیاس میتونن صنعتی سازی را بندازن، در حال حاضر امکان وجود نداره چون شرکتی نداریم. بعد در عین حال هم قوانینی داریم که در واقع ناظر و اجاره داری حرفه ای هست که اگر مثلا شرکت ها بتونن یک تعدادی از واحد های نهایی رو وقت موظف باشن که اینها فقط در بازار اجاره در واقع عرضه بکنن، بعد اون مسئله اصلی ما نه تولید هست و نه اجاره، یعنی در واقع اصل قضیه رو باید دسترسی به مسکن در نظر گرفت.
بله بله.
نه اینکه فقط تولید بشه یا اینکه در واقع فقط مثلا آمارهای تولید افزایش پیدا کنه.
آیزندی، الان پیش بینی شما در ماهای پیش رو که منتهی به پایان سال میشه، با جمیع احتمالاتی که ممکنه در کشور اتفاق بیفته، از جنگ و ادامه اون یا نه بهبود شرایط در حوزه مسکن چیه؟
از بنده پرسیدین؟
بله بله از شما پرسیدم.
به نظر میاد که شرایط در واقع تداوم همین شرایط فعلی باشه، یعنی در واقع رکود معاملاتی، تعداد معاملات به رونق نمیرسه.
خب تا کی ادامه پیدا میکنه این رکود؟ تا کی ادامه پیدا میدونم بستگی داره ها.
بله
میخوام بگم با توجه به شرایط موجود تا کی ادامه پیدا میکنه؟
این میتونه خیلی مزمن بشه، یعنی اصلا نمیتونیم بگیم مثلا چند سال ممکنه.
خب بالاخره نتیجهش چی؟ آخرش به یه جایی میرسه که از یه جای بیرون میزنه دیگه.
وابسته به قیمت دلار هست، وابسته به افزایش توانمندی خریداران هست. دقیقا میتونیم بگیم که بسیار وابسته به که به قدرت خرید مردم و و همچنین کمک های بانکی برای افزایش قدرت خرید مردم. ما مثلا سال هاست که در واقع وام مسکن به عموم مردم نمیدیم. یکی از راهکارهای افزایش قدرت خرید مردم هست که در گذشته دیدیم در ایران پاسخگو بوده. بسیار وابسته به این شرایط
همراه ما باشید آقای فروغمند. آقای لطفی جناب علی، خب هم دستی در تولید دارید با توجه به شناختی که به این حوزه دارید، هم عمده دستتون یا مسئولیتتون حوزه بازاره. بازار شرایطش شرایط مطلوبی نیست، شرایط رکودی است و این مقدمتا میتونیم بگیم که مثلا میگیم خب حالا فعلا خوبه، مثلا تا 6 ماه دیگه ممکنه رکود باشه. حالا اگه فرض کسی تونست پولی جمع کنه، خونه ای رو بگیره یا بزرگترش کنه یا بهینش کنه یا حتی خونه اولیه، پس تو این 6 ماه میگیم ان شاءالله که اتفاقی نمیفته. یعنی ما با ان شاءالله ماشاءالله داریم جلو میریم. مردم اینجوری ان دیگه. یعنی شما فکر کنید وقتی برنج کیلویی 500 هزار تومان رو میگیره که گشنه نمونه و درآمد ماهش حتی به خوراکش هم به زحمت نمیرسه، میگه آقا غنیمته فعلا 6 ماه هم رکود باشه، 6 ماه تا ببینی بعدن چی میشه. شاید 6 ماه دیگه هم چیکار نتونه بکنه، ولی همین که تو رکوده یه نگاه مثبت بهش، این برای شهروندان عادی. ولی این یعنی آرامش قبل از طوفان، درسته؟ خب توی همچین شرایطی چه اتفاقی تو این کشور خواهد افتاد؟ من در واقع این سوالم همون سوالی که از آقای فرومن پرسیدم ها.
بله.
پیشبینی آینده این بازار.
اولا که سلام دارم خدمت آقای عربی عزیز، انشالله که موفق باشن. ببین این که شما فرمایش میکنید که منم اول عرایزم عرض کردم خدمتون، الان کسی سراغ خرید مسکن نمیره. میره میگه فعلا مایحتاج اولی هم، اون خوراکه، اون پوشاکه، هر کجا که هستم، تو بیابون که نیست، یه جایی هست، همینجا فعلا باشه، شرایط ببینیم چی میشه، حالا یه 6 ماه دیگه، یک سال دیگه، این شرایط پیش میبره. ولی متاسفانه این ما اقتصاد که خب عملا مشخصه که تو چه شرایطی قرار داریم دیگه، از هر رومن شمسه دیگه، مشخصه هیچ درآمد خارجی نیست، کم که داره میشه، درآمد اضافی هم که ما نداریم که، ولی هزینه هامون هست، سر جاشه، بعضا هم بیشتر انجام میشه. هر کسی که میتونه توانمند هست، من پیشنهاد میدم که خب خریدش رو انجام بده، چون ما وقتی که این افزایش قیمت ها تکون، یعنی نداریم، افزایش قیمت نداریم، به قول فرمایش شما آرامش قبل از طوفان هست، اینا خوب نیست. ما میدونیم که اگر توی جنگ ما شاهد کاهش قیمت بودیم به صورت مقطعی و خیلی کم، بعدش دیدیم که چه جهش ما داشتیم. مثلا این کلا خصلت بازار مسکن هست. ما تو بلند مدت ما شاهد نزول قیمت ما نبودیم، شاهد کاهش قیمت نبودیم، همیشه رو به بالا بوده.
اگر کمتر رو به بالا بوده،
کمتر رو به بالا، ولی رو به بالاشو بوده. ما بعد از جنگ 12 روزه دیدیم افزایش داشتیم، بعد از جنگ 39 روزه باز افزایش قیمت داشتیم. اینا هر کی میتونه بخره، به نظر من هر لحظه، چون من اگه لباس نیاز دارم نگاه به گرونی ارزونش نمیکنم، میرم من انجام میدم. ولی حوزه من فرمایش که آیه عربی کردم، ما تو حوزه بخش خصوصی، ما هیچ وقت دولت‌های محترم هیچ کدوماشون بخش خصوصی رو ندیدن، نیومدن عرضه و تقاضا رو با هم دیگه یه جوری انجام بدن. حالا چه اتفاقی میفته وقتی که ما رکود داشته باشیم توی مسکن؟ خب عرض کردم چرخه مملکتمون تو اقتصاد نمیچرخه، این گیر میکنه، رکود تورمه میاد. این دیگه باز کردن این رکود کار کرام الکاتبینه، خیلی کار دشواری میشه. باید دولت بیاد بایده، یه موقع هست ما میگیم اگر این کارو بکنه
یعنی اجتناب ناپذیره.
آره اجتناب ناپذیره، باید بیاد این کارو انجام بده، باید این گره رو باز کنه. بانک هایی که الان متخلفن و متاسفانه من بارها شد تو برنامه خودت هم من عرض کردم
بس.
هیچ نهاد نظارتی نمیاد نظارت کنه رو بانک ها، بگه شما چرا تو حوزه سرمایه گذاری توی مسکن کوتاهی کردین؟ کدوم یکی از بانک‌ها اومدن وام دادن حداقل بیان 60% 70% 80% قیمت مسکن رو بعد بیان وام بدن؟
نمیشه عملاً 12% الان وام هایی که بانک مسکن
نمیخوره، تازه اونم نمیدن، آخه اونم نمیدن متاسفانه.
شوخ خوب چکر آقای فرقمن،
این درست هست که وام نمیدن بانک‌ها، ولی خب نمیتونن هم وام بدن.
بله.
اگر همین الان مدیر عامل یکی از همین بانک‌ها بشین، اولین کاری که باید بکنی حفظ بقای بانکه.
درسته.
گام بعدی این هست که مثلا به سراغ برنامه‌های به این که برنامه‌های حالا رفاهی کشور هست. خب توان در اقتصاد وجود نداره، این واقعیت رو باید ببینیم. من نظرم تغییر چرخه هاست. یعنی به صورت اساسی بتونیم بعضی از این چرخه‌ها رو تغییر بدیم. حالا درسته. که دقیقاً راهکار چی باشه، یکی از ارکانی که عرض کردم ورود بزرگ مقیاس هست، بقیه هر کنم بعضش قوانینی وجود داره، مثلا اجاره داری حرفه‌ای قانونش هست، یه مولد سازی دارایی دولت. چرا دولت الان در شرایط خیلی که خودش هم وضعیت بدی داره،
این راه رو رفتیم آقای فروغمندا،
مولد سازی دارایی دولت بیشتر عملیاتی نشد، خیلی کم عملیات شد، در مثلا چند زمین در حد چند اتفاق خاص عملیاتی نشد. اگر
دولت 13 شروع شد،
بله،
سال اول سال دوم عملا کنار رفت.
من عرض بنده همینه، یعنی عملا کنار رفت، دلایلی داشت.
نه حالا من کار به دلایلش ندارم، یه سری مشکلات حقوقی بود. ولی
بله.
ولی ببینید آقای فرومند، وقتی میگیم راهکار، شما میگید بحث مولد سازی دارایی ها، خب ببینید ما تو شرایطی جنگ نبودیم که، شرایط عادی بودیم، نتونستیم این کارو بکنیم. الان تو شرایط جنگی هستیم، شرایط جنگی بحث بقاست نه بهینه سازی. خب توی همچین شرایط ما یه پیشنهاد بهینه‌سازی بدیم، خب معلومی که عملی نمیشه.
مبارزه داره دولت اصلا برای بقای دولت و برای بقای مردم عرض و خواهم خدمتون که اصلا دسترسی پیدا کنن به زمین، زمین هایی که دولت داره، یک جایی ممکنه که راضی بشه.
درسته.
که در واقع به عموم مردم هم این رو در شرط خاص که شرط جنگی هست، شرط بحرانی هست، این رو در اختیار مردم هم بذاره. حالا به غیر از دولت ما ارگان های دیگری هم داریم که زمین دارن، زمین های شهری دارن، اینا میتونن به فروش اینها فکر بکنن، میتونن حتی برنامه‌ریزی این چینی بکنن، یا در فقط در فروش فکر نکنن، به اجاره داری حرفه‌ای فکر بکنن.
خب اجاره داری حرفه‌ای هم عملی نیست، برای اینکه مردم اصلا نااطمینانی اقتصادی دارن. شما از یه ایالتی شغل دوز میشه، بلند میشی میری یه ایالت دیگه، اصلا خونه نمیخری، یه جا اجاره میکنی، بلند میشی یه ایالت دیگه میری کار میکنی، اصلا لزومی نمیبینی خونه بخری. ولی شما تو ایران اگر یه خونه ای رو نخری، 10 سال دیگه امکان نداره فکر کنی به این که میتونه خونه بخری. بنابراین این نااطمینانی باعث میشه که دولت ها، شهرداری ها هم حتی سمت اجاره داری حرفه‌ای نرن. قرار بود چند تا واحد اجاره ای توسط شهرداری ساخته بشه، یک
بله.
چهلومش هم ساخته نشد.
درست. این نکته که میفهمید دو طرف هست، یعنی از طرفی شما میدونی بازار اجاره حرفه‌ای نیست،
خب،
و مثلا برای مثال کره جنوبی ساده زیادی واحد خود دولت داره
بله.
که در بحران های خاص.
آخه ما چیمون شبیه کره جنوبیه که مثال کره جنوبی رو میزنید آقای فرمان؟
خب یک مثالی هست، به حال یک نمونه موفقیه،
نه نمونه موفق
بومی سازی بکنید.
ببینید نمونه موفق آقای، ببینید مثلا من میگم آقا، مثلا فرض من میخوام برم قهرمان دو میدانی میشم ولی اصلا پا ندارم، شما اون نمونه موفق رو برای کسی بزن که من باید برم پارا المپیک. چرا؟ چون معلولم. این مثالی که مثلا از یه کشور موفق داره میزنه که 40 سال برنامه ریزی کرده به اینجا رسیده، مال کشوریه که دست و پا داشته باشه بتونه تو المپیک بوده، وقتی نمیتونه باید بره پارا المپیک. برای پارا المپیک هم پیشنهاد پارا المپیکی باید بدیم، نه با کل جنوبی خودمون رو مقایسه کنیم. آقای فرقمند قبول دارید این حرفو؟
مثال شما رو قبول دارم، ولی اینکه ما نتوانیم مثلا 100,000 واحد به اخشار مختلف،
خب نتونستیم دیگه، تو 20 سال گذشته ما هر سال اومدیم سالی 40 دفعه جنگیدیم سر این قضیه.
چرا؟ چون که ما نگاه هم به سیاست گذاری کوتاه مدته،
بسیار
دول برنامه بلند مدت نیستیم. این یکی از مسائل کلی است و درست فهمیده شما، ما به صورت بلند مدت نگاه نمی کنیم. دولت ها به خصوص دنبال رفع و فرط امور کوتاه مدتی خودشون هستن.
بسیار آیه نوتی، هم نوتی رو شما میخواستید؟
بله من بله یه سوالی داشتم از آقای فروغ، من میخواستم ببینم الان ما نمیتونیم وام رو بدیم، اون زمانی که میخواد میتونستم وام بدم چرا ندادن؟ الان توی این بازار ولوشویی که درست شده، قیمت مسکن افسار گسیخته رفته بالا، اصلا نمیتونه دیگه، این که آرزوی محال شده دیگه که بخواد صاحب خونه بشه. وظیفه وزارت محترم راه شهرسازی، وظیفه محترم بانک مسکن چی بوده؟ تا به الان چند تا آمده وام داده؟ الان توی این بازار که مسکن داره گرون میشه، چرا این آمدن توی حوزه بنگاه